أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در این تنبیه بود که اگر منطوق ما که جمله شرطیه هست کلی بود، حکم در منطوق که جمله شرطیه هست کلی بود، آیا مفهوم هم حکم کلی می شد یا مفهوم برمی گرده حکم جزئی می شد؟ چون در مفهوم مخالف همیشه منطوق با مفهوم از نظر کیف مخالفن. منطوق اگر موجبه باشه مفهوم چی میشه آقا؟ سالبه میشه. منطوق اگر سالبه باشه مفهوم میشه موجبه. حالا اگر بفرمایید که منطوق موجبه کلی است، آیا مفهوم سالبه کلیه میشه یا مفهوم سالبه جزئیه میشه؟ اگر منطوق سالبه کلیه است، آیا مفهومش موجبه کلیه میشه یا نه مفهوم موجبه جزئیه میشه؟ پس بنابراین بحث در این است که مفهوم تابع منطوق هست از نظر جزئیت و کلیت یا تابع نیست. عرض کردیم که در این مسئله دو تا نظر هست. نظر مرحوم نائینی این بود که اگر منطوق ما کلی هست مفهوم هم به همون صورت کلی باقی میماند، و مثال زدن به این مثال الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء. حالا این منطوق دیگه، این منطوقی که از امام صادر شده قضیه چی هست؟ کلیه هست، هیچ چیز رو نجس نمی کنه. مفهومش چی میشه؟ اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه شی. آیا ینجسه کل شی باید بگیم که مفهوم بشه کلی، یا اینکه نه ینجسه شی اون ما باید بگیم بشه مفهوم قضیه جزئیه؟ خب مرحوم نائینی فرمود نه، همون مفهوم هم کلی میشه. و یه بیانی داشتن که دیروز عرض کردیم، آقای خوی رضوان الله علیه بیانشون رو قبول ندارن. نظرشون چی هست آقای خوی؟ این است که مفهوم این قضیه میشه قضیه چی آقا؟ جزئیه. آقای خوی رضوان الله علیه کلام استادشون مرحوم نائینی را در چهار نقطه خلاصه کرده و بر هر چهار نقطه اشکال کرده. فرموده محصل کلام مرحوم نائینی این چهار نقطه است، و این چهار نقطه همش قابل مناقشه و رده. خب تا اینجا که انشاءالله روشنه.
فقط شامل
منجسات
میشه نه
متنجسات. ها اون بحث ثمره است که آیا ثمره این که بگیم نکره با به اصطلاح جزئی باشه چی هست؟ ثمره مثلا ثمره این که مثلا فرض فرمایید که بگیم اینجا کلی باشه نتیجه، یا اینکه جزئی باشه. در ثمره مثلا مرحوم نائینی خود یکی از نکاتش این است که این ثمره ظاهر نمیشه در این مثال. مرحوم نائینی میگه در اینجا ثمره ظاهر نمیشه، آقای خوی میگه نه ثمره ظاهر میشه. نقطه چهارمی که الان عرض خواهیم کرد توضیح خواهیم داد مثلا این است که بعد فرمایید که گفته که اگر زید بیاد همه طلاب را اکرام کن. آیا مفهوم این است که اگر زید نیاد هیچ کدوم را اکرام نکن، همه را باید ترک کنی؟ یعنی این است که اگر زید نیاد واجب نیست همه را اکرام کنیم. اگر زید آمد مثلا آقا تشریف آوردن همه را باید مهمان کنیم. بلد فرمودید؟ اگر فرض فرمایید که مفهومش این است که اگر مثلا زید نیامد هیچ کدوم را باید مهمان نکنی، یا اینکه نه لازم نیست همه را مهمان کنی، ولی میتونی بعضی را مهمان کنی بعضی را مهمان نکنی. قضیه اگر کلیتش حس بشه معناش این است که اگر زید نیامد هیچ کس را نباید مهمان کنی، گفت همه را مهمان کن. مفهومش هم اگر کلی باشه یعنی نباید هیچ کدوم را نباید مهمان کنی. بله به هر حال اون بیان اون وصف دیگه میشد، اون یکی از وجوه میشد. فعلا ما میخواییم مطلب را عرض کنیم که فرق این دو این است که اگر گفت کلی و نفیش هم مفهومش هم که جمله سال بست در موجبه کلیه معناش این است که هیچ کدوم را نباید اکرام کنی، هیچ کدوم را نباید مهمان کنی اگر کلی باشه. اما اگر جزئی باشه معناش این است که لازم نیست همه را اکرام کنی، یعنی میتونی بعض را اکرام بکنی بعض را اکرام نکنی. نفرمودی. پس بنابراین بحث در این است که مفهوم قضیه شرطیه که منطوقش کلی هست کلیتش همچنان باقیه، فقط کیفش عوض میشه، موجبه سالبه میشه، سالبه است موجبه میشه، یا علاوه بر کیف اون سورش هم عوض میشه، مثلا اون کلیه است برمیگرده به جمله جزئیه. فرمودی در دو چیز تغییر پیدا میکنه، در یادی یا در یه چیز. اگه بگیم فقط کیفش عوض میشه باید دیگه همه اون قیود و اینهاش باقی بمانه، دست نزنیم. اما اگر بگید نه علاوه بر این که اون کیفش عوض میشه در مفهوم، کلیت و جزئیتش هم عوض میشه. و فرمودی مرحوم نائینی بیانی داشتن که عرض کردم دیروز گذشت. مرحوم آقای خویی کلام مرحوم نائینی را در این چهار نقطه خلاصه میکنن. نقطه اولی که میفرماین از کلام مرحوم نائینی برداشت میشد این است که ایشون فرمودن بین نگاه منطقی و اصولی عموم خصوص من وجه هست. گاهی اون نظر منطقی با نظر اصولی یک جا مطابقت پیدا میکنن، گاهی نظر منطقی هست ولی نظر اصولی که بر اساس ظهوراته مطابق نظر منطقی نیست، و گاهی نظر اصولی هست نظر منطقی نیست. پس بنابراین اینها ممکنه جدا بشن، در دو جا منطقی یه چیزی گفته اصولی اونو قبول نداره، اصولی یه چیزی میگه منطقی اونو قبول نداره. از به اصطلاح در مسئله این که از این کلام چگونه برداشت کنیم، عکسش چطور بشه، مفهومش چطور بشه، اما یه جایی هم ممکنه مطابق بیاد در بیاد. بس بنابراین مرحوم نائینی گفته اینطوری نیست که هر جا منطقی ها چیزی گفتن اصولی هم اونا قبول بکنن. منطقی ها گفتن که عکس نقیض قضیه سالبه کلیه موجبه جزئی است، به منطقی ها گفتن. اینطور نیست که اصولی هم بگن بله همیشه ما هم به اصطلاح فرمای شما را قبول داریم نقیض مفهوم قضیه سالبه کلیه موجبه جزئی است. ممکنه یه جاهایی قبول بکنن یه جاهایی که قبول نکنن. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک اینها ظهورات، ملاک اصولی ها، ملاک اونها مباحث عقلی هست، مباحث منطقی هست، عقلی هست. نگاه این است که از ذر اینها آیا اجتماع نقیزین کی صورت میگیره کی صورت نمیگیره، ارتفاع نقیزین و باعث عقلی هست اونها، مثلا ربطی به مسئله ظهورات نداره. و این فرمایش مرحوم نائینی بود که اینها با هم جدا، گاهی با هم مطابقن گاهی از هم جدا میشن. مرحوم آی خویی میفرماین بله این مطلب فی الجمله ممکنه قبول بکنیم که اینها همیشه نظرشون با هم مطابق در نمیاد، گاهی از هم جدا میشن. بعد فرمودید اما این در این مثالی که ما محل بحث ما هست، الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شی و امثال این موارد در این مفهوم سالبه کلیه که محل بحث ما هست، در مفهوم بحث مفهوم و همین مثال و نظایر این مثال که مفهوم میخواییم بگیریم برای جمله شرطیهی که سالبه کلیه هست، در این موارد میفرماین نه، همیشه نظر منطقی اصولی اینجا از هم جدا نمیشه، اینها یکی هستن. منطقش که سالبه کلیه هست دیگه، منطقش میخواییم در مفهومش بحث میکنیم که آیا سالبه کلیه هست یا نیست دیگه. نه، منطقش چی هست؟ الما اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء، سالبه کلیه است دیگه. خب پس بنابراین در این گونه مثال، در این گونه موارد که میخواییم مفهومش رو مشخص بکنیم چی هست؟ آقا گفتن که نظر منطقی با نظر اصولی از هم جدا نمیشود. کبرایی که بلگاهی ممکنه جدا بشود قبول داریم، ولی اینجاها در این مسئله مفهوم از هم جدا نمیشه، اینا نظرشون یکیه. بعد یه بیانی رو آی خوی اینجا آوردن، این بیان که امن ربطی به این فرمایش هم نداره، یه بیانی اصلا مستقل. ایشون میفرماین که آی خوی اینجا یه بیانی که اینها در اینجا مطابقن میخواد بید که این دوتا با هم مطابقن، منطقی اصولی در اینجا مطابقن، یه بیانی داره آی خوی. حالا بیانش عرض میکنیم دیگه، یعنی این بیانی که آقای خویی اینجا مطرح کردن برای اثبات این مطلب که اینها مطابقن، ایشون میفرماین که گاهی تعلیق بر اطلاق میاد. در جمله شرطی یه تعلیق داریم دیگه، درسته؟ در کنارش هم یه اطلاقی هست، اطلاق همون عموم، همون اطلاق، همون کلیت. خب در جمله شرطیه گاهی تعلیق میاد روی همون اطلاق، و گاهی بالعکس اطلاق میاد روی تعلیق. پس فرمودیم، پس بنابراین در جمله شرطیه که به نحو سالبه کلیه هست دو صورت وجود داره، یک اینکه تعلیق بیاد روی اطلاق، یعنی جمله اطلاقش تمام بشه، یه اطلاقی داشته باشه، بعد همون مطلق رو، همون کلی رو معلق کنیم به شرط، تعلیق بیاد روی اطلاق. اطلاق یعنی چی؟ یعنی اول اون کلیتش اثبات بکنیم، کلیت، بعد همون کلی رو چیکار کنیم؟ معلقش کنیم بر شرط. و اگر اینطوری باشه این مفهومش میشه جزئی، چون شما کلی را، اطلاق را تعلیق آمد روی اطلاق، یعنی مطلق را، اون کلی را معلق کردید بر شرطی، و اگر اون شرط نباشه معناش این است که اون مطلق نیست. مطلق نیست یعنی ممکنه جزئی باشه، مطلقش نیست یعنی کلیتش نیست، کلیت را معلق کردید، اطلاق تعلیق آمد روی همون کلیت، روی اطلاق. اینها فرمایان قضایا معمولا اینطوری است، آقا خود فرمان قضایا معمولا اینطوری است، تعلیق میاد روی اطلاق، یعنی همون کلی را معلق می کند. کلی چی بود؟ لا ينجسه شيء، هیچ چیزی او را نجس نمی کند، این کلی را معلق می کند به اون شرط. وقتی کلی را معلق کرد تعلیق آمد روی اطلاق ها، وقتی کلی را معلق کرد به شرط معناست اینه که اون شرط نباشه این کلی نیست، این معلق نیست، کلی نباشه ممکنه خود جزئی که باشه، پس سازگاری داره با اینکه مفهومش بشه جزئی، نفی اطلاق بشه جزئی. شما وقتی الانتفاع عند الانتفاع، یعنی وقتی اون شرط نیست این اطلاق نیست، اطلاق نیست یعنی جزئی هست.
وقتی که شرط
نیاد
دیگه ساکت کلام
ندیم. ما فرض بر این است که قائل به مفهوم هستیم، فرض این است که مفهوم را قبول داریم، فرض این است که جمله دلالت بر مفهوم دارد، وقتی جمله بر مفهوم دلالت دارد میاد همون چیزی که معلق شده همون را میگد، اگر شرط منتفی بود همون منتفی هست. آقای خویی میفرماید همون منتفی است. چی معلق بود؟ همون اطلاقش معلق بود، چون تعلیق آمد روی اطلاق، همون اطلاق برداشته میشود، اون چیزی که اطلاق برداشته بشه یعنی ممکنه یه قضیه با قضیه جزئی سازگاری داره.
بفرمایید.
می‌فرمایند قضایا معمولا اینطوریه. بله ممکنه یه جاهایی نه تعلیق روی اطلاق نیاد. تعلیق بیاد روی جامع بین جزئیت و اطلاق، بین جزئیت و کلیت. بگید من همه موارد این را چه جزئیش را چه کلیش را وابسته کردم به اون شرط، نه فقط بگه اطلاقش را معلق کردم، بگید همه هر دو صورتش را معلق کردم، هم جزئیش را معلق کردم هم کلیش را. یه معنای جامع بین اطلاق و جزئیت را معلق میکنه به چی؟
شرط.
معلق میکنه به شرط. اون شرط نباشه و معناش این میشد که هر دو از بین میرن، همون جزئیت معلق شده بود هم اطلاقش معلق شده بود. رد کردید. اینجا دیگه در نتیجه میشه مفهوم کلی. یعنی چون هر دو تا رو معلق کرده بود، هم جزئی را معلق کرده بود هم کلی را، همه را معلق کرده بود. رد کردید. نه اینکه اطلاق را معلق کرده. در چنین موارد در حقیقت تعلیق نیامده روی اطلاق. بعد از اینکه تعلیق صورت گرفت ما اطلاق را استفاده کردیم. دقت کردید؟ در چنین مواردی اطلاق فرع تعلیقه، چون معلق کرده بود هر دو قسم را، در نتیجه مفهومش شام کلی می شود. اینجا اطلاق فرع تعلیقه، یعنی تعلیق آمد هر دوتا رو معلق کرد، در نتیجه مفهومش شد کلی.
بسیار.
اون وقت این رایشون می فرماین که بله ثبوتاً چنین احتمالی داره، ولی ظاهر قضایا ایندل اوف این است که همون اطلاق را داره معلق می کند، نه اینکه یه معنایی که هم شامل جزئی باشه هم شامل کلی باشه هر دوتا را داره معلق می کند، ولی ازا شما بیاید بگید که این مفهومش میشه کلی. این را در بیان رد نقطه اولای مرحوم ناینی گفته. مرحوم ناینی با اون بیانش اصلا به این جهت که حالا اطلاق معلقه یا فرض فرمایید که اطلاق معلق نیست و معلق اون جامعه بین اطلاق و جزئیته، اصلا اینا در کلام مرحوم ناینی مطرح نشده تا اینکهشون بیاد با این بیان مطلب ایشون رد بکنه. فرمودید. به هر حال این بیانی است که شون در نقطه اولا مطرح کردن، بیان آقای خویی در رد نقطه اولا که آمد گفت که منطقی با اصولی با هم ممکنه جدا بشن، جدا میشن. مرحوم ناینی گفت ایشون میگن نه، اینجاها در این قضایایی که میخواییم سالبه کلی هستن، میخواییم مفهوم بگیریم، در این اینا جدا نیستن، یکی هستن. دلیلش این است که اینجا تعلیق میاد روی اطلاق، تعلیق میاد روی اطلاق. وقتی تعلیق آمد روی اطلاق، در حقیقت با انتفاع اون شرط این اطلاق برداشته میشود. اطلاق برداشتش میشه قضیه جزئیه. بس کردی. این راز به نقطه اولا.
از ظاهرش باید بفهمیم دیگه معلق شد
بر. میگن اون خلاف ظاهره. آقای خویی میفرمایند که ظاهرش این است که همون تعلیق میاد روی اطلاق، اطلاق را معلق میکنه. این رازی به نقطه اولا. نقطه دومی که می‌فرماین از کلام مرحوم ناینی برداشت می‌شود این است که ایشون فرق گذاشتن بین این که عام مجموعی باشه یا عام چی استغراقی باشه. گفتن که اگر معلق ما عام مجموعی باشه، اون موقع مرحوم ناینی فرمودن که مفهومش میشه جزئی. بعد فرمودید اگر طوری باشه که مثلا گفت اگر زید بیاد همه را با هم باید شما اکرام بکنی، زید نیاد لازم نیست همه را با هم اکرام بکنی، میشه جزئی دیگه. لازم نیست همه را با هم اکرام بکنی، یعنی میتونیم مثلا بعضی ها را اکرام کنی بعضی ها را اکرام نکنی. عام مجموعی میگه همه با هم. نکردید. خب ایشون میفرماین که مرحوم ناینی فرموده بودن که اگر عام مجموعی باشه منطق ما، اون وقت مفهومش میشه قضیه چی؟ جزئیه. اما اگر بفرمایید که عام استغراقی باشه، ایشون فرمودن، مرحوم نایینی فرمودن، اگر عام استغراقی باشه مفهومش میشه کلی. چرا؟ برای اینکه فرمودن در عام استغراقی در حقیقت این قضیه شما در منطق منحل میشود. گفت که مثل اینکه گفت که اگر زید بیاد مثلا فلان عالم را اکرام کن، اگر زید بیاد اون یکی را اکرام کن، اگر زید بیاد اون سومی را اکرام کن، مثل اینکه تک تک را استغراقی دیگه منحل می شود دیگه. معنیش اینه که زید نیاد این آقا را اکرام نکن، اون یکی را اکرام نکن، اون یکی را، یعنی در حقیقت هیچ کدوم را اکرام نکن. استغراقی بود، منطوقش منحل می شود. در منطوق تک تک افراد معلق میشن به شرط، شرط نمیشه تک تک افراد از بین میره، میشه حتی اون کلی دیگه. مرحوم نایینی اینطور گفتن، درسته؟ و اگر استغراقی باشه چون انحلال هست، منطوق خودش میشه هزاران جمله، هزاران جمله تک تک معلق شدن به چی؟ به اون شرط. شرط نباشه هیچ کدوم نیست دیگه، چون هر کدوم معلق شده بود به شرط دیگه. بعد کردی؟ آی محمدی روشنه یا نه؟ خب پس بنابراین این بیان مرحوم نایینی بود که فرق داشتن بین این که عام مجموعی معلق بشود یا عام استغراقی، درسته؟ خب مرحوم آقای خویی اینجا اشکال میکنن، میفرماین که این که شما فرق گذاشید بین عام مجموعی و عام استغراقی، به چه جهت فرق گذاشید؟ گفتید در عام مجموعی یک مفهوم وابسته شده و همون یک مفهوم از بین میره، از بین رفتنش به این است که همه را با هم اکرام نکنه، یعنی جزئی، یعنی برای بعضی را اکرام کنه تمام شد دیگه، اون میشه جزئی، مفهوم میشه جزئی. اما در استغراقی فرموده که منحل میشه، تک تک را مشروط کرده، ولذا هر موردی وابسته است به اون شرط. شرط نباشه هیچ کدوم از اون موردها نباید باشن، پس مفهوم هم میشه کلی. میفرماین آقا این درست نیست، در عام استغراقی انحلال در مقام ثبوت هست نه در مقام اثبات. در مقام بیان که این آقا هزار جمله نگفت، در مقام بیان یک مفهوم را، یک طبیعت ساریه را مقید کرد، یک طبیعت را مقید کرد. بله اون طبیعت را ما در مقام ثبوت میتونیم منحل کنیم به افراد. گفت اگر زید آمد همه طلاب را اکرام کرد، همه طلاب، این قضیه اینطوری نیست که زید آمد آقای فلان اکرام کن، آقای فلان اکرام کن، اینطوری که نیست. در مقام، بله در مقام ثبوت ممکنه شما منحل کنید بگید از این. اما در مقام اثبات که یک بیان داره، یک طبیعت را، همه طلاب یک طبیعت هست، یک طبیعت ساریه است، یک طبیعتی که سریان دارد بین همه طلبه ها، اون یک طبیعت را معلق کرده بر، با اطلاقش معلق کرده به شرط و انتفاعش به این است که اون طبیعت ساریه نباشد. طبیعت ساریه از بین می رود با از بین رفتن بعضی از افرادش، از میشه جزئی. یعنی فرمان انحلال را ما نمی پذیریم، اگر می پذیریفتیم بله فرمای شما صحیح بود. اگر منطوق قضیه که میگد الما اذا بلغ قدر کر لا ينجس شيء، اگر منطوقش این است که لا ينجس هذا النجس ذاک النجس، اذا بلغ قدر کر لا ينجس بول، لا ينجس دم، لا ينجس غائط، لا ينجس میته، لا ينجس متنجس، اگر این طوری بود بله مفهومش هم کلی میشد. میگفت که اذا لم يبلغ ما قدر کر ينجس البول ينجس الدم، چون تک تک شد دیگه، گفت تک تک عدم تنجیس هر کدوم را مقید کرد به اون شرط. اون شرط نباشه باید همه اینا باید بگید یونجس بود دیگه. بعد کردید اگر انحلال اینطوری بود آقای خویی میفرماید بله میپذیرتم، ولی چنین انحلالی نیست در قضیه در عام استغراقی. این انحلال ثبوتیه، در مقام بیان یک مفهوم را وابسته کرده به همون شرط، اون یک مفهوم، مفهوم کلیه، بس کلی را وابسته کرده، از بین رفتن کلی به این است که کلیتش از بین برود، بس با نفی جزئی کلی از بین میرود، نیاز نیست برای نفی کلی همه افرادش نفی بشود، برای نفی کلی ما نیاز داریم به نفی بعضی از افراد. بس همین که در سالبه کلیه برگردد موجبه جزئیه بشه فقط کافیه، چون سلب کلی از بین میره. و
پس یعنی
اصلا انحلال در
عام استقرار قبول نداره. این انحلال رو ما قبول داریم، ولی انحلال رو در مقام اثبات قبول نداریم. این بیان را استاد سبحانی کمی فنی تر بیان کردن. این بیان آقای خویی که گفت ما انحلال را قبول نداریم، ایشون استاد سبحانی کمی به اصطلاح فنی تر بیان کردن. اونم فرمودن که ما سه نوع قضیه داریم. یک قضیه شخصیه داریم، یک قضیه طبیعیه داریم، یک قضیه محصوره داریم. قضیه شخصیه، یک قضیه شخصیه داریم. بله، در قضایات یا در قضایای مثلا حملیه یا شرطیه ما سه نوع قضیه داریم. در منطق سه نوع قضیه داریم. یک قضایای طبیعیه داریم، یک قضایای شخصیه داریم، یک قضایای چی؟ محصوره داریم. می‌فرمایند که قضایای شخصی خوب روشنه دیگه. میگید که یجب اکرام زید، یجب اکرام عمرو، یجب اکرام مثلا بکر، اینجا زیدون، یجب اکرام زید، اینجا هم زیدون، یجب اکرام بکر مثلا. اینجا قضیه شخصیه دیگه. اگه فلانی آمد فلانی رو اکرام کن، میشه شخصی دیگه. میشه قضیه شخصی. قضیه طبیعیه میگه که اینجا زیدون یجب اکرام العالم، طبیعت عالم. طبیعت که قضیه حقیه تعبیر میکنن، طبیعت عالم باید کرام بشه. بینم شد نظر به افراد اصلا نداره، میگه طبیعت. نت کردید؟ اینم نوع دوم قضیه. نوع سوم اونجاییست که محصوره است. میگه اینجا ازیدون اکرم کل العلماء. این کل العلماء از یه جهت شبیه قضیه شخصی است، چون نظر داره به افراد. از یه جهت شبیه قضیه طبیعی است، چون تک تک افراد را جدا جدا که نام نمیبره، میگه همه علما. یعنی یه طبیعت را در نظر میگیره، اون همه را شد با یک بیان به اصطلاح جمع میکنه و میگه همه علما. خب پس بنابراین دیدی قضیه محصوره از یه جهت شبیه قضیه شخصیه است، از یه جهت شبیه قضیه طبیعی است. میفرمایند این که ما میگیم مثل قضیه شخصیه است در مقام تحلیله. در مقام تحلیل میگیم این مانند قضیه شخصیه است، اما در مقام بیان مثل قضیه طبیعیه است. پس در مقام بیان و اثبات این چیست آقا؟ مانند قضیه طبیعیه است، اما قضیه کلی طبیعیه. کلی طبیعی را مقید کرده به این. اما در مقام تحلیل، بله تحلیل میشه به زید و عمرو و فلان اینها. پس نفرمایید اینجا انحلال، چون انحلال اینجا انحلال تحلیلی هست. با تحلیل عقل ما به انحلال میرسیم. قضایای محصوره با تحلیل عقلی بهش انسان میرسه. و چون اینجا انحلال به اصطلاح تحلیلی نواقعی، لذا شما نمیتونید بگید که چون انحلال هست که انه تک تک اینا را مقید کرده به اون شرط، شرط نباشه همه اینا باید بگید هیچ کدوم از اینا نیست. این انحلال این طوری که نبوده، انحلال مختزای تحلیل شما بود، از باب رجوع به لب مطلب بود، تحلیل مطلب بود. نه اینکه این آقا بهش بگید که آقا شما گفتید زید را اکرام نکن مگر اینکه مثلا فلانی بیاد. فلان اینطوری که نگفته این آقا، در مقام گفتار که اینطوری جدا جدا که نگفته. بله شما ازش برداشت میکنید. و لذا میفرمایند که حالا که پذیرفتید انحلال نیست، لذا این که میفرمایید مفهوم قضیه شرطیه در عام استغراقی، مرحوم راهنی میگفت در عام استغراقی چون انحلال هست مفهومش هم کلی باید بشود، چون تک تک را مقید کرده، پس باید تک تک هم از بین برود. اگر اون شرط نبود تک تک باید از بین برود. و فرمودید میگه ما چه تک تک را مقید کرد؟ کلی را مقید کرد. کلی باید از بین برود. پس چه عام مجموعی باشه، چه عام استغراقی باشه، مفهومش میشد چی؟ جزئی. میشد انتفاع همون کلی، نه انتفاع تک تک، چون تک تک اصلا در منطق نیامده بود تا اینکه شما بگید آقا مفهومش میشد انتفاع اون تک تک. دقت کردی؟ این بیان آی خویی با تکمیلی که با اون تقریبی که استاد سبحانی هم فرمودن که این قضایا سه نوع هستن و چون بحث ما در عام استغراقی از نوع قضایا محصوره هست، قضایا محصوره انحلالش انحلال تحلیلی هست، یعنی در حکم قضایا شخصی هست اما از بابت انحلال تحلیلی، نه اینکه مثل واقعا قضایا شخصی را گفته. درک کردی؟
آیا شما فهمیدید اندفاعش کلی هست؟
بله. انتفاعی همون در صورتی که در صورتی که عام استغراقی باشه، در عام استغراقی باشه، چون میگن یک مفهوم کلی را معلق کرده، تک تک را که معلق نکرده تا مفهومش بشه کلی، بس مفهومش بشه جزئی، کلیت منتفی، کلیت انتفاعش به انتفاع جزئی حاصل میشه. درست کردی؟ بس لذا چه عام مجموعی باشه، چه عام استغراقی باشه، چون اون چیزی که معلق از خود کلیته، انتفاع کلیت به انتفاع بعض حاصل می شود، در نتیجه میشه مفهوم چی؟ مفهوم میشه چی آقا؟ جزئی. این بیان آقای خویی در رد نقطه دومیشون. نقطه دومیشون چی بود؟ این است که فرق است بین عام مجموعی که مفهومش میشه جزئی و بین عام استغراقی که مفهومش میشه چی؟ کلی. ایشون آمدن گفتن نه چنین فرقی نیست، چون در عام استغراقی هم انحلالی در کار نیست در مقام اثبات، در مقام ثبوت انحلال هست. مرحوم آقای خویی اینجا چند تا مثال را مطرح کردن، گفتن که مثلا ببینید اگر یک متکلمی بگد که اذا لبس زیدون لعمت حربه، لعمه یعنی اون ادوات جنگی، لباس و زره و کلاخود و مثلا شمشیر رو نرم میگن لعمه، از لعمه با همزه لعمه، اذا لبس زیدون لعمت حربه لم یخف احدن، زید وقتی که اون لعمه حربش رو پوشید، اون لباس جنگشون ادوات جنگیش رو مجهز شد، لم یخف احد، از هیچ کس نمیترسه. نام استغراقیه فرمایم مفهوم این چی هست؟ مفهوم این یه کلی نیست که اذا لم یلبس زید زیدون لعمت حربه یخاف کل احد، از همه میترسه، حتی مثلا از بچه هم میترسه. این طوری که نیست، اگر لباسشو نپوشد بگیم که حالا که منطوقش کلیه، سالبه کلیه است، مفهومش چی بشود آقا؟ مفهومش بشود موجبه کلیه، یخاف من کل احد بشود. نه این درست نیست، یخاف من کل احد خلاف ظهور عرفی هست. مگر میشود به عرف بگیم که آقا این مفهوم این جمله این است که اگر اون لباس جنگی رو نپوشید از همه میترسه؟ یا مثلا ایشون مثال دومی مطرح کرده، مثال دومیشون که اذا جد زیدون فی درسه لم یسبقه احد، زید اگر جدی درس بخونه دا هیچ کس از او جلو نمیزنه. خب این الان استغراقیه دیگه، هیچ کس از او جلو نمیزنه. میفرماید مفهوم این نیست که اگر اذا لم یجد فی درسه، زیدون اذا لم یجد فی درسه سبقه کل احد، همه بر او جلو میزنن. اینطوری نیست که بگیم حتی الاغبیا، حتی اونهایی که مثلا فکرشون خیلی مثلا کودن هستن، بی فکر هستن، اونها هم از این جلو میزنن. نه، چنین مفهومی ازش برداشت نمیشود. مثال سوم مطرح کردن، فرمودن که ازا غضب الامیرو لم یحترم احدا. بگیم اگر امیر ناراحت شد، عصبانی شد، خشمگین شد، لم یحترم احدا، دیگه به کسی احترام نمیذاره. خب مفهوم این جمله دیگه نمیتونه کلی باشه. اذا لم یغضب امیر یحترم کل احد، حتی عدوه. اینطوری که نیست، همه را دیگه احترام میکنه، حتی دشمنش احترام میکنه. اینطوری که نیست، مفهومش کلی نیست. یعنی اذا لم یغضب یحترم، فی الجمله احترام میگذاره، نه اینکه دیگه همه را دست برمودی که احترام میذاره، حتی دشمنش هم احترام میذاره.
دشمنش هم
که
بیاد
تو ذهنش،
همون دوباره
غضبناک میشه، برای ذا اکرامش میکنه. به هر حال دیگه این جمله شما بیاید بگید ازش برداشت کنید که بله، اگر حالت خشم نداشت دیگه همه را از دم احترام میکنه. این که برداشت نمیشه از این جمله. بفرمایید. یعنی حالت عادی پیدا میکنه، بعضی ها را میکنه احترام کنه، بعضی ها را احترام نکنه. بفرمایید. خب پس بنابراین میفرماید این جملات را شما ببینید، اینجاها منطوق چی هست؟ سالبه کلیه هست. اما مفهوم که میرسید، مفهوم را چی عرف برداشت میکند؟ موجبه جزئیه، نه موجبه کلیه. موجبه کلیه برداشت نمیشه. بعد یک این گلت و گلتی اینجا مطرح میکنن آقای خویی در حاشیه، اونم این است که میفرماین آقا ممکنه در این موارد همون حرفی که اول در ذیل نقطه اول گفتیم، گاهی تعلیق بر روی اطلاق میاد، گاهی اطلاق بر روی تعلیق میاد، بیاییم بگیم که آقا اینجاها از مواردی نیست که اطلاقش رو با مقدمات حکمت بفهمیم. اینجا با قرینه خارجیه میفهمیم این اطلاق دارد، ولذا تعلیق هم میاد روی اطلاق. اینجا نتیجتا میشه مفهومش جزئی. اینجا تعلیق میاد روی اطلاق. چرا میاد روی اطلاق؟ برای اینکه اطلاق اصلا خودش یه قرینه خارجیه داره. اصلا شما بگید که مثلا لم یخف زیدون لا یخاف احدن، زید از هیچ کس نمیترسه، اینجا معناش این است که، یعنی بگید آقا معناش این است که زید از ترسوها نمیترسه. این مستحسنه دیگه. من این است که از هیچ کس نمیترسه، یعنی از به اصطلاح شجاع هم نمیترسه. زید از کسی نمیترسه، این را بخواید تخصیص بزنید به جبنا، این مستحسنه. بس یک قرینه ای داره که وقتی میگیم زید از هیچ کسی نمیترسد، نه اینکه فقط جبنا، یعنی هم جبنا هم غیر جبنا از هیچ کس نمیترسه. ولذا وقتی همین را معلق میکنی، همون اطلاق تعلق میاد روی این اطلاق. قد کردی؟ پس اینجا اطلاقش را ما خارج از تعلق میفهمیم که بابا اینجا مطلق مراده، برای اینکه اگر اون غیر مطلق اراده بکنیم میشه مستهجه. بس اطلاقش هست، وقت تعلق میاد روی اطلاق. وقتی تعلق آمد روی اطلاق، روی اون نقطه اولی که گفتم، تعلق که آمد روی اطلاق، مفهومش میشه جزئی. چون کلی را معلق کرد، نفی کلیت با جزئیت حاصل میشه. یا در اون مثالی که مثلا اذا جد زید فی درسه لم یسبقه احد، لم یسبقه احد، بگیم زید لم یسبقه احد، از یه زید کسی جلو نمیزند. اینجا عقبیا که نمیتونه مراد باشد. از یه بگیم زید، از یه زید کسی جلو نمیزند، منظور ما عقبیا هست، اینکه مستحسنه. پس در ذات این جمله خابیده که مطلقه، یعنی چه عقبیا چه غیر عقبیا لم یسبق احد. اون وقت تعلیقش بکنیم، همین مطلق را معلق میکنیم. وقتی مطلق را معلق کردیم، نفی اون انتفاع دل انتفاعش میشه به اینکه اگر این نباشد سبقه و بعضو، چون مطلق را معلق کردید دیگه، انتفاعش به انتفاع بعض می شود. رتیه دیدشون چه اشکال ممکنه؟ میگه کسی این طوری بگد، بگد که این فرق دارد با مثال ما، الماء اذا بلغ قدر کرن لم یونجسه شی، اونجا اینطوری نیست که لم یونجسه شی بگیم که خودش مطلق بعد تعلیق آمده روی اطلاق تا بشد مفهومش جزئی. نه، اونجا ما باید منتظر باشیم که ببینیم شارع چی میگه. مطلق را میگه لم یونجسه شی، آیا چی نجسش نمی کنن؟ ممکنه مطلق را بگه، ممکنه نه، یک قسمش را بگه الماء لا یونجسه شی، ممکنه همه چیز بگه لا یونجسه، ممکنه بعضی از چیزا بگه لا یونجسه. پس بنابراین در اینجا قابل تخصیصه، باید از شرع یاد بگیریم. پس اطلاق ما به قرینه یک قرینه خارجی نیومد اطلاق را برای ما درست بکند. اطلاق با زور و مقدمات حکمت اینجا درست میشد. پس آمد ذاتش را معلق کرد، ذات این لا یونجسه را معلق کرد که عام از جزئی و کلی هست. وقتی ذات را معلق کرد، وقت نفیش به کلیت میشود. این همه را معلق کرده، نه اینکه کلیتش را معلق کرده. ممکنه میگه کسی اینطوری بگه، جواب میدن که نه، ما این را قبول نداریم. همینجا هم اگر بیاد بگه که الما لا یونجسه شی، یعنی فقط متنجسات را من میگم، این مستحجن میشه. همینجا هم بخواد یک قسم را اراده بکند، اون قسم ضعیف را اراده بکند، چی میشه آقا؟ مستحجن میشه. پس همینجا هم همون نقطه‌ای که در مورد اطلاق گفتید اینجا هم هست. پس تعلیق میاد روی اطلاق، در همینجا هم تعلیق میاد روی اطلاق.
اینجا از مقدمات حکمت قائل
میشه. بله، یعنی اون نقطه‌ای که در اونجا گفتید که اطلاق فهمیده میشه و تخصیصش مستحجنه، ولذا اطلاق در اینجا با یه قرینه خارجی فهمیده میشه، اینجا هم میاد. ولذا با این بیان چون مطلق را معلق کرد بر اون قید، ولذا انتفاعش به انتفاع مطلقه و این هم حاصل میشد به انتفاع فی الجمله، به انتفاع بعض حاصل میشود به قضیه جزئیه. ولذا این اشکال را همشون قبول نکردن. تا حالشون چند نقطه را جواب اشکال کردن از مرحوم ناینی؟ دو تا نقطه را دیگه. الان نقطه سوم و چهارم، چهار نقطه ازشون نقل میکنن از استادشون مرحوم ناینی، هر چهار نقطه را اشکال میکنن. پس عمدش همین دو نقطه اول بود، حالا اون دو نقطه دوم را، سوم و چهارم را هم باید عرض کنیم. الحمدلله رب العالمین.